أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در ادامه بحث رسیدیم به مقدمات حکمت. چند بار این رو تکرار کردیم، باز هم اشاره میکنم که در این جلسات که ان شاء الله امیدواریم امروز دیگه جلسه آخرش باشد، در واقع داریم ادبیات قوم و بیانات قوم رو در باب اطلاق و تقیید مرور میکنیم. یه مرور سریعی است نسبت به بیاناتی که در کلمات اصولیین هست، که ببینیم که اینا مواضع بحث براشون کجاست، روی چه نکاتی توقف کردن و بحث کردن. مواردی رو عرض کردیم تا رسیدیم به مقدمات حکمت. یکی از مواردی که علما اصولیین درباره اون صحبت میکنن در بحث مطلق و مقید، مقدمات حکمت هستش. خب برای اینکه ما بخوایم این بحث مقدمات حکمت رو مطرح بکنیم، طبیعتاً باز با همون شکل یک تقریر مختصره، یعنی یه مرور سریعه، چون می‌خوایم به حرف خودمون برسیم، بحث خودمون برسیم. لکن برای اینکه بهتر بتونیم ورود بکنیم به اون بحثی که و اون مطلبی که مد نظر خودمون هست و رأی مختار هست در باب اطلاق، لازم هست که من یه مقداری یک مقدمه تاریخی علمی مطرح بکنم، یعنی هم جنبه تاریخی دارد هم جنبه علمی دارد. خب یکی از علمای معروف شیعه و از علمای معروف اصولی هست به نام سید حسین ابن رفیع الدین محمد آملی اصفهانی. ایشون از فقهای شیعه در قرن 11 هجری هستش، داماد و وزیر شاه عباس صفوی اوله. مدتی البته بفرمایید که وزیر شاه عباس صفوی دوم هم بوده، بعد مغضوب واقع میشه و اینو تبعیدش میکنن به قم. در دوران صفویه هر کسی میخواستن تبعید کنن میتونستن قوم هستن، که ما هم الان جز تبعیدی ها هستیم، تبعیدی های زمان صفویه هستیم. از اون خواست جز دمد صدر متعلقین هم این بحث مطرح هست دیگر، تا الان که یه نظری هم هست که نه تبعیدش نکردن، خودش آمد اینجا. ولی هر حال از اون خواست که به هر حال اینجا حالا ایشون میاد قوم، بلکه بعد دو مرتبه از ایشون استمالت خاطر میکنن و بالاخره برش میگردنن اینها، و در همون زمان شاه عباس صفوی دوم ایشون از دنیا میره. خب این عالم بزرگوار که معروف است به سید حسین ابن رفیع الدین محمد آملی اصفهانی، اصالتا اهل شمال بوده لکن ساکن اصفهان بوده و لذا به اصفهانی هم شهرت یافته. سلام علیکم. شهرت یافته است. ایشون مشهور است به سلطان العلماء، سلطان العلماء، بهش خلیفه سلطان هم میگفتن. خب جناب سلطان العلماء، شهرت ایشون به خاطر تعلیقاتی است که بر کتب علمی دارد. تعلیقه مشهوری بر معالم الاصول دارد و همچنین تعلیقه‌ای بر شرح لمعه دارد. تعلیقات ایشون بر کتب فقهی و اصولی شهرت زیادی داره. عمر خیلی طولانی نداشته در قیاس با مراجع کنونی که دیگه رنج سنی دیگه 100 سال شده. عرض محضر مبارکتون که نرمالش همین بود. ایشون نه، عرض محضر مبارکتون که متولد 1001 قمری هست، متوفای 1064. رو باقی تازه رسیدن میگن این قصه ها چیه؟ این مقدمه تاریخی علمیه، لذا شما تحمل بفرمایید. عرض محضرتون که الان تموم میشه، نگران نمونید، چند دل کنید. عرض محضرتون که بله، ایشون تقریبا به سال قمری 63 سال و به سال شمسی 61 سال عمر شریف ایشون بوده، اما آثار ارزشمندی از خودش به جای گذاشته که عرض کردم تعلیق بر معالم الاصول، تعلیق بر شرح لمعه و اینها از ایشون هست و شما در ذهن مبارکتون هست دیگه، مثلا شرح لمعه الروضة البهیه با تعلیق مرحوم سلطان مثلا، یه تعابیر تندی هم احیانا دارد که دیگه حالا نمیگم اصلا که بعد ایشون در اونجا هستش، مثلا طهارت هم که انسان شروع میکنه تازه وقتی طلبه وارد بحث فقهی شده یه دفعه بعضی تعابیر رو میبینه جا میگیره. از منظرتون که با تعلیق ایشون بر معالم و اساسا تعلیق علمی ایشان بر معالم، تعلیق سلطان، سلطان العلماء بر معالم، این مبنای فهم معالم بوده است برای بسیاری پس از معالم، یعنی پس از این شرح هر مزارتون که، و 400 سال پیششون زندگی میکرده و تعلیق بسیار بسیار مهمی هست و این تعلیقه رو از دقیقترین و فنیترین تعلیقات بر معالم در نظر میگیرن و میگن این تعلیق بسیار مهمی هست. از منظر مبارکتون که خب این جناب سلطان العلماء که یه مختصری درباره ایشون عرض کردیم، از محضر مبارکتون که سلطان العلماء خودش هم شاگرد جناب شیخ بهایی بوده، از تلامذه شیخ بهایی بوده، از سلطان العلماء در همون اصفهان از شیخ بهایی استفاده می کرده. عرض خواهدتون که این حالا خلاصه درباره ایشان که عرض شد. اما چرا ما به سلطان العلماء اینجا اشاره کردیم؟ جهتش این است که ظاهراً می شود گفت در این بحث اطلاق و تقیید و بحث هایی که امروز الان مطرح هست، سلطان این بحث ها همین جناب سلطان العلماء هست. یعنی اونچنان که علماء میگن رأی مشهور تا قبل از سلطان به گونه‌ای بوده و از ایشان به بعد به گونه‌ای دیگری شده. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، شما چطور درباره فلسفه مثلا تو این چند قرن، در این 400 سال وقتی میگید فلسفه همه ذهنشون به حکمت متعالیه میره، یعنی از سطر المتعلقین به بعد، دقت میکنین؟ کأنه به تعبیر برخی از بزرگان مثل مرحوم آشتیانی، تعبیرشون است که حکمت متعالیه کأنه نسخ کرد فلسفه های دیگر. حالا من کار ندارم این مبالغه هست یا نیست، ولی بالاخره کنه نسخ کرد مثلا مشاع را، اشراق را، اینا را همه را نسخ کرد حکمت. این هم یه همچون حالتیست، یعنی این بیانات جناب سلطان العلماء در بحث اطلاق کنه نسخ کرد همه اون دیدگاه هایی که مشهور تا قبل از ایشون داشتن و دیگر یک صفحه جدیدی در حقیقت گشوده شد به روی ما در بحث اطلاق و تقیید. خب یکی از نکاتی که به ایشون نسبت داده میشه، من هی میگم نسبت داده میشه چون برخی از این نسبت ها رو من مطمئن نیستم، ولی خب اعلام بزرگان گفتن که ایشون از اقدامات ایشون بوده، لذا ما میپذیریم تعبدن در واقع اعتمادن، اما برخی شو مثلا فرض حال مثلا که حالم خواهم گفت بعد از این بنده، خب معالم با حاشیه سلطان رو دیدم، دقتم کردم، اما تصریحی به برخی از این مطالب رو هم پیدا نکردم. عرضون خواهدتون که میشود به سختی از لابلای عباراتشون نکاتی بیرون کشید، اما تصریحی من ندیدم به این معنا که ایشون کرده باشه. اما آقایان همه نسبت میدن این مطالب رو به جناب سلطان العلماء. خب من الان تصورم که شاید از مجموع کلمات ایشون در تعلیقات مختلفشون، نه فقط تعلیقه بر معالم، نه تعلیقاتشون بر الروضة البهیه، تعلیقاتشون مجموعا در نظر گرفتن، در مجموع مثلا میگن این حرفا حرفای جناب سلطان هست. عرضم هست که بر تقدیر یکی از کارهایی که جناب سلطان العلماء انجام داد تدقیق تعبیر عموم و اطلاق بود در کلمات پیشینیان، در کلمات قدما متقدمین، در کلمات اونها احیانا قدما و متقدمین که میگم نه به اصطلاح، به معنای همین لغوی منظورم هست، در کلمات علمای تا قبل از سلطان العلماء معمولا این دقت در استعمال لفظ اطلاق و عموم وجود نداشت، یعنی احیانا نه به جای هم به کار میرفتن، یعنی به لفظ مطلق میگفتن عام، عام رو میگفتن مطلق. شما علل قاعده در ذهن مبارکتون هست از زمانی که شرح لمعه میخوندید، که احیانا مثلا استاد داشت میخون متن رو میگفت اینجا گفته عام، ولی نه این عموم نیست، این اطلاق، مثلا دقت میکنید، یا بالعکس استاد تذکر میداد و شما احساس میکردید که دقت اینجا نبوده، مثلا شهید ثانی اینا رو به جای هم به کار برده و این دقت در کلمات ایشون مثلا نبوده، اینا خلط میشد به هم به جای هم دیگه و جابجا به کار میرفت. از منظر مبارکتون که خب این مسئله بود است که، اما جناب سلطان العلماء اینو بهشون نسبت میدن که ایشان آمد خیلی دقیق تدقیق کرد این تعابیر رو که عموم در جای خودش به کار بره، اطلاق در جای خودش به کار بره و کاملا مشخص بشه که عموم به چه معناست، اطلاق به چه معناست. خب این یکی از نکاتی که به جناب سلطان العلماء نسبت داده می شود که ایشان این هر محضر مبارکتون که کار رو انجام داد. یکی از نکات دیگری که در به سلطان العلماء نسبت داده می شود این است که گفته می شود مشهور علماء تا زمان سلطان العلماء قائل بودند که تقابل میان اطلاق و تقیید از نوع تقابل تضاده، یعنی الاطلاق و تقیید امران وجودیان، دو تا امر وجودی هستن، لذا تقابل بینشون هم تقابل از نوع تضاده، فلذا لا یجتمعان ولکن یرتفعان، ارتفاع شمانهی نداره، امران وجودیان یتواردان علی موضوع واحد لا یجتمعان و یرتفعان. عرض منظرتون که این هر دو امر وجودی هن اجتماع نمی کنن اما میتونن ارتفاع بکنن، یعنی میشود حالت سوم براش در نظر گرفته شد، در نظر بگیریم. خب گفته میشود که تا قبل از جناب سلطان العلماء مشهور این بوده که تقابل میان اطلاق و تقیید رو از قبیل تقابل تضاد در نظر میگرفتن. عرض منظر مبارکتون که و لکن از زمان جناب سلطان العلماء این مطلب تغییر کرد و جناب سلطان اینجا آمد گفت نه خیر آقا، این تقابل تقابل تضاد نمیتواند باشد. چرا؟ چون امران وجودیان نیستن، امران وجودیان نیستن. حالا امران وجودیان نیستن، یکی وجودی است دیگری عدمی است. حالا این از نوع بفرمایید که سلب و ایجاب باشد که رابطه تقابل تقابل تناقضه، یا از نوع عدم و ملکه باشد، به هر حال هرچه هست که تضاد نیست. قبلا اشاره کردیم در زمان حاضر حضرت آیت الله خویی، مرحوم خویی، ایشان تقابل در مقام ثبوت، تقابل ثبوتی میان اطلاق و تغییر و تضاد میبینه، ولی به هر حال این تو این چند قرن اخیر این رأی مشهوری نبوده و نیست و گفته میشود که این رو هم از در واقع تلاش‌های جناب سلطان العلماء هست که ایشون اینجا تدقیق فرمودن و از محضر مبارکتون که این رو تضاد رو کنار گذاشتن. خب این یک مطلبی که به ایشان نسبت داده می شود. خب نکته دیگری که باز به ایشون نسبت داده میشه و بیشتر به بحث ما مربوط هست این هست که گفته می شود، من تأکید دارم به این شکل میگم، با قیله قیله میگم، نمیگم قطعا اینطور هست، احتمال، چون بعد از این انتصاب ها رو من یقین ندارم که واقعا این طور بوده، نه انتصاب مشهور قدما رو یقین دارم و نه انتصاب به سلطان العلماء، ولی در کتاب های ما این طور میگن، در کتاب های ما این طور میگن، لذا من نقل قول میکنم برایشون. محضر مبارکتون که گفته میشود که مشهور تا قبل از سلطان العلماء اطلاق را مدلول لفظی و وضعی لفظ مطلق اسم جنس می دانستن، می گفتن اصلا اسم جنس، اسم الجنس وضع وضع للماهیت المطلقه، یعنی الماهیه ذات المعنا، ذات الماهیه به علاوه اطلاق، به علاوه ارسال، یعنی اطلاق و ارسال این مأخوذ فی معنا اسم الجنس. پس دلالت لفظ مطلق بر اطلاق، بر ارسال، بر عمومیت، بر شمول و گستردگی و استیعاب، این دلالتون وضعیتون لفظیه، این نظر منسوب است مشهور تا قبل از سلطان العلماء. ایشان که آمد این نظر رو کنار گذاشت، گفت دخیر اینطور نیست، لفظ اسم جنس وضع شده است برای دلالت بر طبیعت، طبیعت لابشرط مثلا بگیم، از منظورتون که طبیعتی که قیدی درش نیست، حتی قید اطلاق و ارسال هم درش نیست، از منظور مبارکتون که خب، و ما این اطلاق و ارسال را، این عمومیت و شمول و استیعاب را از قرینه میفهمیم. یعنی همچنان که مقید قرینه میخواهد، مطلق هم قرینه میخواهد. همچنان که شما برای فهم معنای مقید قرینه لازم دارید، قید لازم دارید، برای فهم معنای مطلق هم، یعنی همین معنایی که آزاد و رها باشد، مرسل باشد، مطلق باشد، رها باشد، غیر مقید باشد، برای این هم قرینه لازم دارید. خیلی خوب، این بیانی است که نسبت داده میشه به سلطان العلماء. عرض کردم بنده معالم رو، تعلیقات جناب سلطان بل معالم رو نگاه کردم در مزان خودش، تو این بحث اطلاق و تقرید، در بحث عام و خاص، در بحثایی که حالا احتمال میدم اونجاها باشد نگاه کردم، اما تصریحی پیدا نکردم. شما اگر پیدا کردید به من بگید، من ممنون میشم. اگر جایی آدرس داده بودن، نشانه بحث گفته بودن به من نشون بدید، من ممنون میشم. من خودم تصریحی در کلمات سلطان ندیدم، اما میگن که بیان سلطان. خیلی خوب، حالا اصلا ما کاری نداریم بیان این هر کسه، سلطان یا وزیر یا هر کسه دیگه، فعلا در مقامات مناسب حکومتی نیست. اما محضرتون که هر کسی، بالاخره این سابقا ظاهرا بوده، بعدا تغییر کرده است، و دیگه عرض محضرتون که جناب سلطان نظر مبارکشون این بوده است که اطلاق مدلول لفظی نیست، مدلول وضعی نیست، بلکه ما این رو از قرینه میفهمیم. در عینی که مشهور تا قبل از ایشون میگفتن نه، اصلا این اسم جنس، یعنی الانسان، الحیوان، الرجل، المرأه، الکتاب، الجدار، البیت، الابیض، الاسود، اسم جنس، این وضع للطبیعه المطلقه، للطبیعه المرسله، مثلا وضع برای این معنا شده، معنای موضوع لهش طبیعت مطلقه و مرسله هستش. این رأی منصوب است مشهور قبل از ایشون، ار منظر مبارکتون که، اما ایشون بعد از این نظر رو تغییر داد. حالا با این بیان شاید وجه این هم مشخص بشود که چطور میشه در کتاب‌های گذشتگان و علمای سابق، علمای ماضی، چطور بوده است که عام و مطلق رو احیاناً به جای هم استعمال می‌کردند، لعل هر دو رو وضعی می‌دیدند، هم عام می‌گفتند دلالتش وضعی و لفظی بر عمومیت و استیعاب و شمول، هم مطلق دلالتش بر استیعاب و شمول و بفرمایید که گستردگی، این یک دلالت وضعی هست. پس از این جهت فرقی بین اینها وجود نداره، اینا رو به جای هم دیگه به کار می بردن، جانشین هم، جایگزین هم به عنوان بدل در استعمالاتشون وجود داشته. شاید وجهش این بوده، ولی بالقطع نمیتونیم بگیم. هر منظر مبارکتون که خب، این رو نسبت میدن به جناب سلطان العلماء که ایشان آمدن فرمودن که نخیر، این مدلول لفظی و وضعی نیست، از منظر مبارکتون که، بلکه این از قرائن فهمیده میشود. خب عنایت بشود، اگر ما اون قول منسوب مشهور علماء تا قبل از جناب سلطان رو بپذیریم، در حقیقت میشود مدلول اسم جنس می شود ماهیت به شرط شیء، ماهیت به شرط شیء. چرا؟ چون ماهیت به شرط اطلاق، ماهیت به شرط ارسال، دقت میکنید، میشه الماهیه به شرط شیئین یا به شرط شیء، که اون شیء همون اطلاق و ارسال بوده، اطلاق و ارسال اخذ شده از تو ماهیت دیگه، لا به شرط نیست، لا به شرط نیست. حالا شما لا به شرط رو بخواید بگید قسمی، مقسمی، اونا بحثای دیگه ایه، اصلا کاری نداریم. به هر حال هرچه هست که لا به شرط نیست، به شرط شیئه، به شرط اطلاق، به شرط ارسال. خب عرض محضرتون که، اما طبق بیان جناب سلطان و من حدا حد و هو و کسانی که بعد از ایشون آمدن دیگه تا زمان حاضر، اینطور نیست. عرض محضرتون که مطلق ز مطلق وضع شده است برای ماهیت، بدون هیچ قیدی، نه به شرط شیء است، نه به شرط لا هستش، و دلالت میکنه بر طبیعت بر طبیعت. حالا این لا به شرط قسمیه یا لا به شرط مقسمیه، این گفتیم که اختلاف نظر هست، برای ما اهمیتی ندارد این مطلب که بخوایم بهش بپردازیم. اشاره کردیم این بحث رو که مطرح کردیم، چند نفر از رفقا آمدن به بنده فرمودن که ما فهمیدیم که اول باید بریم فلسفه بخوانیم بعد بریم اصول بخوانیم، بحثای فلسفی هست. عرض کنیم نه، نگران نباشید، اشاره بوده فقط، رد میشیم ازش. عرض خواهدتون که به هر تقدیر اینجا رو ما کاری نداریم، ولی به هر حال هرچه هست که به شرط شیء نیست، به شرط شی نیست، یعنی اطلاق و ارسال در خود معنا و مدلول لفظ مطلق اسم جنس اخذ چی آقا نشده است. این تا اینجا کار. عرض محضر مبارکتون که این رو به جناب سلطان العلماء نسبت میدن تا بعد از اون. خب حالا نکته ای که وجود دارد چیه؟ نکته این است که این ثمراتی هم برش مترتبه، این قول بی ثمره نیست. ثمرش چیه؟ ثمرش این است که بنابر نظر مشهور تا قبل از سلطان العلماء، استعمال اسم جنس در معنای مقید میشه استعمال مجازی. چرا؟ برای اینکه موضوع له اسم جنس ماهیت است به قید اطلاق. شما میخواید چیکار بکنید؟ عرض محضرتون که این قید اطلاقش رو حذف بکنید، یعنی یحتاج الى تصرف و تأویل و تجرید. هان شما تجرید میکنید معنای موضوع له را از قید اطلاق، اطلاق رو برمیدارید، یعنی استعمال میکنید اسم جنس را در معنای خودش اما مجردن عن قید الاطلاق و الارسال. این میشه معنای چه؟ مجازی. استعمال میشه مجازی. پس تا قبل از جناب سلطان این خاصیت رو داشت که استعمال لفظ مطلق در معنای مقید میشد استعمال مجازی. این ثمره ایست که آیان برسته کردن. خب در مقابل اگر ما گفتیم که اسم جنس وضع شده است برای ماهیت و طبیعت، کدوم ماهیت؟ ماهیت محفوظه و منحفظه و موجوده در ضمن اون اقسام، در ضمن به شرط شی، در ضمن به شرط لا، در ضمن لا به شرط قسمی. اگر این طور گفتیم دیگه استعمال اسم جنس در هر یک از اون معانی، بفرمایید که در معنای مقید، این دیگه گفتن آقا این مجاز لازم نمیاد، این تجوز لازم نمیاد. عرض محضرت مبارکتون که اینجا مجازگویی صورت نگرفته است. خب حالا این بیان، این حالت توضیحاتی دارد، یه بخشش رو لازم نمیدونیم عرض بکنیم، یه بخشم وقتی نظریه مختار رو که بخوایم انشاءالله از فردا بیان بکنیم اونجا اشاره خواهیم کرد. عرض محضر مبارکتون که به هر حال پس این ثمراتی هم برش مترتبه که ما نظر جناب سلطان العلماء رو قبول بکنیم یا نظر دیگران. خب نکته ای که از این است که تا قبل از جناب سلطان العلماء اطلاق قیدی نمیخواست، قرینه ای نمیخواست، استفاده اطلاق از اسم جنس قرینه لازم نداشت، اما استفاده تقیید قرینه میخواست، قید میخواست، شاهد میخواست. خیلی خوب. لکن بعد از سلطان العلماء، یعنی در دوره جدید، در دوران جدید که دیگه آقایان اینطور رأیشون تعلق گرفت که نخیر، اطلاق و ارسال در معنای موضوع لهی اسم جنس نیست، محضر مبارکتون که اینجا میگن نه تنها تقیید قرینه میخواهد، اطلاق هم قرینه میخواهد، چون دیگه اطلاق معنای موضوع لهی اسم جنس نیست. پس اینی که طرف گفته الانسان و منظورش معنای مطلق باشد، معنای مرسل و رها باشد از هر قیدی، معنای غیر مقید بخواد باشد، اینم قرینه میخواد. حالا این قرینه یا قرینه مقالیه و لفظیه یا قرینه حالیه، قرینه مقامیه، بالاخره قرینه میخواد. خب این قرینه اون و قرینه که میخواییم ازش کمک بگیریم برای فهمیدن اطلاق، این قرینه یا قرینه خاصه است یا قرینه عامه. قرینه خاصه یعنی این که در شخص این کلام، در شخص این کلام، یعنی همین کلامی که الان از این متکلم صادر شد، در شخص این کلام یه قرینه وجود داشته باشد به شکل خاص که دلالت بکند بر این که این متکلم معنای مطلق مد نظرش بوده، مورد نظرش معنای مطلق بوده، نه هر مثلا که معنای مقید. مثلا فرض فرمایید که در مقام بیان نکته‌ای باشد، قیدی آورده، قرینه آورده که وقتی میگه که انسان دارای این ویژگی است، مثلا فرض فرمایید که مثلا میگه الطهارت الذاتیه للانسان یا طهارت الانسان الذاتیه، دقت میکنید چه عرض کنم؟ خب دارد در مورد طهارت ذاتی انسان سخن میگه، بعدم میخواد بگه من یه مطلب مهمی میخوام بگم، مطلب تازه‌ای میخوام. از همین شما میفهمید که پس اینجا الانسان یعنی همه انسان ها، وگرنه اگر انسان منظور انسان مسلمان باشد این حرف تازه‌ای نیست، قبلا هم بوده، دقت میکنید؟ قبلا هم میگفتم که مسلمان ها مثلا طاهر هستن. یا حتی اگر قائل باشد به طهارت انسان مسلمان و اهل کتاب، بازم خیلی تازه نیست، بازم بالاخره نسبت به زمان ما افرادی قبل از این جاها فرمودن این مطلب رو، یا آقای همین رو خیلی تبلیغات کرده بود که ما می‌خوایم بسی مطلب کنیم از حرفا و اثبات کنیم طهارت اهل کتاب رو. البته خیلی خوبه، لکن این حرف جدید که نیستش که بالاخره قبل از شما گفتن، اینقدر دیگه تبلیغات ندارد که چیزی که بله گفته شده قبل. هر شما خاطر میگه بر تقریب. خب یه قرینه ای هست که اون وقتی میگه الانسان طهارت الانسان الذاتیه یعنی مطلق الانسان، این خودش قرینه است، میخواد یه حرف جدیدی بزنه، یه حرف تازه‌ای بزنه. بالاخره این قرینه یا قرینه حالیه و مقامیه است، یا قرینه بفرمایید که لفظیه و مقالیه است، به هر حال قرینه ای هست. ها یا اینه که این قرینه خاصه است، اختصاص به این کلام دارد، در کلمات دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. یا قرینه قرینه عامه که اون قرینه عامه اصطلاحاً بهش میگن مقدمات حکمت. البته بیان دقیق ترش این است که بگیم قرینه عامه که آقایون مد نظرشون هست متوقف بر مقدماتی است که به اون مقدمات میگن مقدمات حکمت. پس قرینه عامه که دلالت میکند بر اطلاق در اسم جنس، اسم این رو میگن چه ها؟ مقدمات حکمت. اما دقیق ترش نمیگیم قرینه عامه‌ای که دلالت میکنند که از اسم جنس معنای مطلق اراده شده است، این قرینه عامه متوقف است بر مقدماتی که این مقدمات رو بهش میگن مقدمات حکمت. خیلی. پس این مقدمات حکمت مطلبی است که در همین چند قرن اخیر مطرح شده، قبلا ما این رو بحثش جاها نداشتیم و مطرح نمونده. خب حالا این مقدمات حکمت چیا هستن؟ کدوم موارد هستن؟ البته اینجا بین اعلام اختلاف نظر هست. در ذهن مبارکتون هست که بنده عبارت آخوند خراسانی رو خوندم، عرض کردم ایشون میگن مقدمات حکمت سه تا چیزه: یک، کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد لن اهمال اول اجمال، که عرض کردم این کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد خوب بود که میفرمایند احراز و کون المتکلم فی هذا المقام، چون ما باید احراز بکنیم دیگه، عرض نظرتون که این که متکلم در مقام بیان باشد، بیان تمام المراد باشد. دومین مقدمه رو فرمودن انتفاع و ما یوجب التعیین، انتفاع قرینه‌ای که معین بکند مراد را، مضیق بکند مراد را. قرینه اهم از متصله، منفصله، داخلیه، خارجیه، حالیه، مقالیه، چنین قرینه‌ای هم نباشد. و سومی رو ایشون فرمودن انتفاع القدر المتیقن فی مقام تخاطب، که در مقام تخاطب قدر متیقنی نباشد. فرض فرمود قدر متیقنی در مقام تخاطب، مثلا در سؤال سائل، در سوال سائل نکته‌ای بیان نشده باشد، مثلا سائل پرسیده است که هل یجب اکرام الفقیه العادل، بعد امام علیه السلام می‌فرماید که اکرم الفقیه، اکرم الفقیه. خب این اکرم الفقیه که امام میگه درسته اسم جنس الفقیه، اسم جنسه، لکن قبلا در سوال سائل قیدی آمده بود، آن خصوص هل یجب اکرام الفقیه العادل. عرض محضر مبارکتون که اینجا چون بفرمایید که قدر متیقن در مقام تخاطب هست، یعنی فقیه عادل مسلم الفردیه هستش، ما اگر در هر فردی از افراد فقیه شک بکنیم در این شک نمی کنیم، این دیگه قدر متیقن هست. خدا همه علمای ما رو، اونهایی که زنده هستن حفظ بکنه، اونهایی که از دنیا رفتن خدا رحمتشون بکنه. یه وقتی مرحوم آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی که در قید حیات بودن، میدونست امام جماعت مدرسه فیضیه بود دیگه، بین نماز مغرب و عشا ایشون از دنیا رفت. ما اون وقت اینو زیاد میگفتیم که قدر متیقن از متقی در حوزه شیخ علی پناه اشتهاردی. البته اثبات الشیء لا ینفی ما عداه، نمیخوایم بگیم بقیه متقی نبودن، لکن قدر متیقن مسلم الفردیه از افراد متقی در حوزه شیخ علی پناه اشتهاردی اوجوبه بود. حالا بخوام قصه هاشو بگم دیگه، نه یک جلسه، ده ها جلسه اون وقت نیاز داریم که دمدهش. خیلی عجیب، خیلی مقید، ملتزم، کاری هم نداشت که مثلا اینجا بد بشه برای زش بشه، خوب نیست، خوب هست، فلان از این حرفا. نه، وقتی میدید که اونجا الان شبهه داره پا میشد راه میکرد. هیچ چیزی نبود مثلا 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 مجلس عروسی بود، آقازاده یک از آقایان علما عرضون خواهدون که همه سیبیل در سیبیل درست به این تعبیر یا نه، بالاخره همه عمامه در عمامه، همه اعلام شخصیت ها بزرگان همه نشسته بودن، ردیف درس خارجی بود، درس خارج اعاظم بود، عرض منظر سید که بعد همه نشسته بودن. اون مداح شروع کرد مولودی خوندن، تا یه ذره این مولودی که میخون یه خود پیچ و تاب پیدا کرد، سری آشق بلند فلش. حالا این آقایونی که نشسته بودن برخیشون صاحب رساله بودن، برخی در مدان این مطلب بودن، هر مدتی که بالاخره فقها امت بودن، همه نشسته بودن. هر ایشو پاشد و شروع کرد رفتن به سمت اون صاحب خونه بنده خدا پدر داماد. آقا حاجا کجا میره؟ گفت نه دیگه، این مجلس حرامه دیگه، من نمیتونم بشینم. هر چی اون بنده ها گفت آقا نه اینطور نیست فلان، نه گفت نه دیگه مجلس حرام، من نمیتونم بشینم. گفت خب میگیم نخونه دیگه ساکت. گفت نه دیگه من نمیشینم، رفت مجلس حرامه. کاری نداشت یا بابا، این مراجع امت اینجا نشسته، مجلس حرام، من دارم به خدا حافظ. راز اینطوری داشت، اصلا خاطر دیگه روش خاصی داشت ایشون، خدا رحمتش کنه. دیده بودید شاید نمم ایشون، یعنی مرسه فیضیه میاد میشست، خب امام جماعت بود دیگه، میومد تو همین دستشویی های مسجد فیضیه، مرسه فیضیه اینجا مینشست منتظر تا اذان بگن وقت داخل بشه بعد وضو بگیره. یعنی احتیاط میکرد که قبل از وقت وضو نگرفته باشه، چون میخواست با این وضو نماز ظهر عصر بخونه دیگه، وقت بعد داخل شده. همینطور دستشویی ها نشسته و منتظر، هر کس میرفت میومد این آقا نشسته اونجا دستشویی منتظر، اذان رو که میگفتن پا میشد وضو میگرفت میرفت. خیلی عالم عجیبی داشت. عرضم خواست این که ما شرح لمعه رو خدمتش میخونیم، خیلی انسان باصفا و دوست داشتنی بود. بگذارید بر تفتید، مراد نشسته که خب قدر متیقن از متقی در حوزه ما میگفتیم ایشون هستش. یعنی اگر شک بکنیم میگیم آقا فلانی میگه، اینکه شک نداریم که قطعیه که متقی نیست، هیچ، بریم سراغ بقیه. بقیه مشکوک و متقیه هستن، آیا متقی هستن نیست کن مورد شک، مشکوکن در این جهت ها، شک فلانی فلانی شک داره. اما قدر متیقن آقا این آقا دیگه شک نمیشه کن، این دیگه ها. من الان میخوام فقیه رو اکرام کنم، مولا گفته اکرم الفقیه، آن قدر متیقنش فقیه عادله، میگم دیگه این فقیه رو اکرام کنم یا نه، اون فقیه رو اکرام کنم یا نه، این فقیه مثلا عمامش مثلا خود کجه، اون فقیه نم محاسنش بود، اون فقیه نم چجور، اما این فقیه دیگه قدر متیقن از فقیه عادل هسته. اکرم الفقیه العادل. جناب آخون میفرمان قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، اگر باشد مانع اطلاقه. این قیدیست که جناب آخون اضافه کرد، این مقدمه است که آخون اضافه کردن، لکن دیگران نظرات دیگری دارن. من به بعضی ها خیلی سریع اشاره بکنم، فقط بدانیم که این مقدماتی که اعلام فرمودن کیا هستن. ما با همین دوره معاصر کار داریم، همین اعلام ثمانیه و اعلامی که در زمان معاصر بودن. اعلام محضر مبارکتون که از جمله شخصیت هایی که ما ازشون داریم این مطلب رو، مقدمات حکمت رو، جناب شیخ اعظم انصاری است که جناب کلانتری در مطارح الانوار که تقریرات درس ایشون هست، در اونجا فرمودن که مقدمات حکمت، در واقع مقدمات نگیم، جمعش جمع منطقیه، مقدمتین هستن، دو تا مقدمه بیشتر ندارد این قرینه ای که حکمت، دو تا مقدمه بیشتر نداره. یک، عرض منظرتون که اینی که متکلم در مقام بیان تمام المراد باشد، دو، قرینه ای برخلاف نباشه، قرینه موجبه تقیید نباشد. دیگه قدر متیقن در مقام تخاطب رو نفرمودن. عرض منظر مبارکتون که این بیان جناب شیخ اعظم انصاری است. بیان آخوند خراسانی هم که به تفصیل گفتیم، دیگه تکرار نکنیم که ایشون سه مقدمه در نظر میگیرن، همون دو تای شیخ انصاری به علاوه بفرمایید که انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب که عرض شد. خب این هم جناب آخوند خراسانی. بعد از ایشون بریم سراغ جناب محقق نائینی. در کلام محقق نائینی البته دو جور ما میتونیم استفاده بکنیم. یک بیان ایشون در همین فواید الاصول که تقریرات جناب نائینی هست به قلم مرحوم کاظمی خراسانی جلد دوم صفحه 573 تا 576، اونجا استفاده میشود که ایشون هم نظر است با جناب محقق انصاری، با شیخ اعظم انصاری، با ایشون هم نظر هستش و ایشون هم دوتا میداند مقدمات حکمت را. اما اون چیزی که در اجود و تقریرات آمده، یعنی تقریرات مرحوم نائینی به قلم شاگردشون آیت الله خویی جلد یک صفحه 528 و 529، اونجا استفاده میشد که نه، مقدمات حکمت سه تا چیز هستند. یک، این که متکلم در مقام بیان باشد، در مقام بیان تمام المراد باشد، از منظرتون که دو، این که اصلا ترتیبش به این شکل نیست که ایشون فرمودن، منتها من ترتیب و تغییر میدم برای که همشون در مقام بیان بودن شماره یک قرار بگیره، از منظرتون که دو، این که متکلم قرینه‌ای بر تقیید ذکر نکند. خب تا اینجا که شد این همون شیخ انصاری، فرقی نکرد. نکته سومی که جناب شیخ، جناب محقق نائینی بنابر آن چیزی که در اجود تقریرات هست اشاره فرمودن، این هست که متعلق حکم یا موضوع حکم قابلیت انقسام داشته باشه، قابلیت تجزع و انقسام داشته باشه، وگرنه اگر قابلیت انقسام نداشته باشد اصلا متکلم نمیتوانسته قید بیاره. و حیث این که تقیید محال است، بفرمایید که اطلاق هم محاله، چون طبیعتا ایشون رابطه میان تقیید و اطلاق رو عدم و ملکه میبیند دیگه، دقت میکنی چه از کنم، چون رابطه رو عدم و ملکه میبینه، میگه حیث این که تقیید محاله اطلاق هم محاله. این رو هم دارن. البته عرض کنم در اجود خود واضح در عبارت فهمیده میشه، در فوائدم تا جایی که در ذهنم هست اونجا هم این مطلب فهمیده میشه، لیکن اجود مقداری واضح تر هست. اینم دیدگاه جناب محقق نائینی علیه الرحمه، هر محضر مبارکتون که جناب محقق عراقی در نهایت الافکار جلد دو صفحه 567، ایشون از محضر مبارکتون که میفرمان که بله، مقدمات حکمت همان سه چیزی است که جناب بفرمایید که آخوند خراسانی فرموده به علاوه یه چیز دیگه، و اون چی آقا؟ قدر متیقن از خارج. آخوند خراسانی سومین مورد رو قدر متیقن در مقام تخاطب گفته بود و تأکید کرده و قدر متیقن از خارج فایده ای نداره. خارج یعنی خارج از فضای گفتگو، خارج از فضای تخاطب، دقت میکنه؟ من از بیرون میدانم مطلب، مثلا من از بیرون میدانم که این متکلم وقتی میگه فقیه، منظور فقیه عادله، نه هر فقیهی، فقیه عادل مد نظرش هستش. بله، یکی از دوستان چند روز پیش به من گفت یه مجموعه ای در قم هستن که اینا اعتقاد دارن هر کس با ما باشه این با سواده، هر کس با ما نباشه بی سواده، یا البته شاید این عبارت شون اینطور نبود و تقریبا تو همین مایه ها بود، نه الان اگر حسن تصدیق فرهم مسترزی که بر تقدیر هر کس تو جمع ما باشه این اهل فضل و سواده، اگر جمع ما خارج باشه این بی سواده هست. خب یه دیدگاه ایست بالاخره، حالا خب همه دیدگاه محترمه، حتی ایشون هم شاید نقله بچه بگید و به هر تقدیر مراد این هست که اینا چیزی محضر مبارکتون میگه آقا من گفتم فقیه، یعنی از همون گروه خودمون، مجموعه خودمون که اونا که فقیه نیستن، از همین جمع ما، اگر فقیه هم باشن از همین جمعی که از اعاظم هم خدا حفظشون کنه ما محضرشون بودیم، ایشون هم یه سر دست اشاره فرمودن که اگر فقیه که دیگه تمام شد، فقیه مرد و از بین رفت و دیگه فقیهی نخواهد بود، اگر فقیهی باشد از همین درس ما خواهد بود. تأکید کرد فقیه دیگه نداریم، فقیه مرد دیگه فقیه نخواهیم، نداریم و نخواهیم داشت، اگر فقیهی پیدا بشه از همین درس ما فقط خواهد بود. لیس الا عرض مذرمتی یه حدری داشت، عرض مذر مبارک دیگه خدا خیلی رحم کرد ما بودیم تو درس ایشون، درست فقیه نشدیم ولی خب بالاخره حالا امیدش میرود، عرض مذر مبارک دیگه به هر حال این طور هستش. خب یه وقت میگه آقا من از خارج میدانم که این وقتی میگه فقیه مرادش فقیه عادل است نه هر فقیهی، میگه این فایده نداره، آخوند خراسانی میگه این فایده نداره، میگه در مقام تخاطب در همین فضای گفتگو باید قرینه و قیدی باشد که قدر متیقن این آدمه، از بیرون تو میدانی، دوتا شاهد عادل آمدن من شهادت بدن که این متکلم معمولا منظورش از فقیه فقیه عادله، میگه این فایده نداره. جناب بفرمایید که محقق عراقی، آغازیای عراقی در نهایت الافکار از محضر مبارکتون که ایشون فرمودن که نه از خارج هم میتواند باشد و حالا شما میتونید اینو به عنوان یک مقدمه چهارم در نظر بگیرید یا توسعه‌ای در همون مقدمه سوم در نظر بگیرید. این هم نظر مبارک ایشون هست از محضر مبارکتون. که مرحوم آیت الله بروجردی هم ایشون معتقد بودن که این قرینه‌ای که گفته شده قرینه حکمت یک مقدمه بیشتر نداره. مقدمش هم این هست که احراز بکنیم متکلم در مقام بیان است. احراز و کون المتکلم فی مقام البیان، همین مقدمه بیشتر وجود ندارد. متکلم در مقام بیان باشد این میشه مقدمه حکمت. بیش از این مقدار ما نمیخواهیم از منظر مبارکتون. که مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه ایشون هم همینطور همین دیدگاه و همین نظریه رو ایشون هم نظرشون همین هست تبعیت کردن از استادشون مرحوم آقای بروجردی. هم در نهایت الاصول صفحه 342 و 343 فرمودن، هم در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 325 تا 327 این مطلب رو فرمودن و در این معنا مرحوم امام هم نظر مبارکشون همین هستش. خب اما بریم سراغ مرحوم آیت الله خویی که دیگه وقت ما تمام شد. مرحوم آیت الله خویی نظر مبارک ایشون هم شبیه به همون نظری است که از محقق نائینی در اجود التقریرات عرض کردیم. ظاهرا مرحوم آیت الله خویی هم همین نظر رو دارد در محاضرات. ببینید محاضرات جلد 5 صفحه 364 تا 370 مرحوم آیت الله خویی هم همین نظر مبارکشون هست که این قابلیت انقسام داشته باشه، قابلیت انقسام داشته باشه. قدر متیقن در مقام تخاطب رو که قبول ندارند، در مقام بیان باشد، قرینه‌ای بر تقیید نباشد و اون حکم یا اون موضوع قابلیت انقسام داشته باشد. این اقوال اعاظم و بزرگان بود در این مسئله که قائل به قرینه حکمت شده اند. ادامه بحث بشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.